بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
کلام در بحث مسائل مستحدثه بود. گفتیم مسائل مستحدثه که در عصر و زمان ما موضوعاتش پیدا شده و در سابق الایام نبوده است، اینها زیاده. برای اینکه یه نظمی در میان اینها ایجاد بشه، به چهار بخش اینها رو تقسیم کردیم. بخش اول مسائلی بود مستحدث در زمینه امور طبی، بخش دوم مسائل مستحدثی بود در زمینه عبادات، صوم و صلات و حج و مانند آن، بخش سوم مسائل مستحدثی بود در زمینه معاملات و امور اقتصادی، و بخش چهارم مسائل متفرقه است که چون یه نظم خاصی نمیشد بهش داد، تحت عنوان بخش چهارم مسائل مستحدث متفرقه اینها رو عنوان کردیم. قسمت اول و دوم و سوم در بحث‌های گذشته بیان شد، فعلا بریم سراغ این مسائل متفرقه. و عرض کردم هدف من این است که اینها رو فهرستوار اولا اشاره کنم تا ذهن آمادگی پیدا کنه، بعد بریم سراغ مبانی اونها. مبانی هم به صورت کلی اول صحبت میکنیم، بعد به صورت جزئی و تک تک این مسائل. و اما این سه بخش کتاب حال داشتیم، 23 قسمت شد. بریم سراغ بخش چهارم، 24. 24 این است که مسائلی است که روزا قضات هم از ما سؤال میکنن، یعنی این است که گاهی خسارتی که در جنایت به بدن انسان وارد میشه، جبران و معالجش بیش از مقدار دیگه است. اگر بخواهیم به مقدار دیگه قناعت کنیم، این باید دو برابرش از جیب خودش شوش بذاره برود، این دست و پای شکسته درست. آیا در عصر ما که راه درمان برای این مسائل پیدا شده و هزینه هاش هم سنگینه، اگر خسارت حاصل بیش از دیه باشد، آیا میتونه علاوه بر دیه کل خسارت یا مازاد خسارت بگیره یا نمیتونه؟ حال من یه مثال میزنم. کسی دستش شکستن، اگر یه دست به کلی قطع بشه دیگه چقدره؟ نصف دیگه هست، 500 مثقال طلای شرعی هست. خب حالا دستش که شکستن مسلم یه چیزی کمتره، انواع شکستگی ها با هم تفاوت میکنه، دیاتش مختلفه. فرض کنید این 200 مثقال طلا یه دست شکستش، ولی وقتی میره معالجه میکنه به اندازه 500 مثقال طلای شرعی باید بده تو مالی دست بشه، خارج میره، داخل میره، این طرف میره، اون طرف میره، بالاخره این دست رو مالجه میکنی. حالا همون 200 مثقال که به عنوان دیه داد کافیه، یا باید 300 تا اضافی هم برای مالجه بده، یا نه غیر از یه 500 تا مال مالجه هم باید بده. این یه مسئله ایست که در سابق الایام کمتر وجود داشت، چون مسئله جراحی در حد امروز نبود و هزینه هایی مثل امروز نداشت، اصلا جراحی به این صورت انجام نمی شد، داخل خارجی نبود، این هزینه های سنگین نبود، و در کل جراحات و جنایات این مسئله میاد که خسارت های حاصل از ناحیه درمان و معالجه کثیرا بیش از مقدار دیگه. در اینجا ما چه بگیم؟ بریم سراغ لازره، علاوه بر دیه خسارت هم بگیم، در قوانین این دنیای امروز که خسارت هست، نه تنها خسارت بدن اینو میگیرن، خسارت کارش هم میگیرن، خسارت کسبش هم میگیرن، خیلی خسارت ها رو میگیرن برای یه دست شکسته و امثال اینها. ولی در اسلام همون دیه و بس. یا نه، ما ورای دیه هم ما باید در اینجا چیزی قائل بشیم. مبانیش رو بعد عرض میکنیم، میریم سراغ چه ادله‌ای بینیم، آیا میتونیم از لازرر، از امثال زاریک یا هرک به فکری به حال این مشکل بکنیم، یا به حال قدش بزنیم بگه ما دیگه رو میگیم، ما چه کار داریم دیگه، مردم داریم خودشون رو کار میکنم. و اما 25 باز مسئله مشهوری هست که آیا ذبح بالمکائن، ذبح ماشینی، آیا جایزه یا نه؟ حالا چه مرغ رو با ماشین سر ببرن و چه گوسفندان رو با ماشین سر ببرن، آیا ذبح جایزه یا جایز نیست؟ البته نه شرایط حدید مستقبل القبله به دست مسلمان. فقط دو چیز در اینجا هست که این محل بحثه. یکی این است آیا در سر بریدن حیوانات و ذبح مباشرت شرطه، یعنی کارد به دست قصاب باشد و بذاره گردن اینو بباره، یا نه یه دکمه بزند و ماشین حرکت کنه و کارد ماشین سر اینو بباره. اینو میگن به تصویب در مقابل به مباشره. اگر مباشرت شرط بدانیم، تمام ذبح‌های ماشینی به مشکل برخورد میکنه و قابل قبول نیست. اما اگر مباشرت و شرط ندانستیم، رفتیم سراغ اطلاقات ادله، گفتیم ادله میگه سربریدن، حالا میخواد بالمباشره باشه، دست خود شاقو باشه، یا به تصویب باشه، کلیدو که زد ماشین به حرکت در آمد، این یه مشکل باید حل بشه. این که یه مشکل بسم الله، ماشین که حرکت میکنه باید این بسم الله بگه، 8 مرغ رد شده، 12 گوسفند سر بریده رد شده. برای هر حیوان یه بسم الله شرطه؟ یا نه بسم الله باید مقارن باشه. اگر یه انسانی باشه در یه دستش بتونه دو تا کارد بگیره، یا کارد بلندی در آن واحد دو گردن گوسفند رو با یه بسم الله بباره، آیا بسم الله مقارنت شرطه یا کل واحد واحد یه بسم الله میخواد؟ دلیلی داریم که کل واحد واحد بسم الله میخواد؟ یا نه گفتن بلا تسمیه لا یجوز؟ قرآن میگه ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. این لحظه رو با هم سر برید، ذکر اسم الله علیه، مصداق مما ذکر اسم الله علیه هست، نه مما لم یذکر اسم الله علیه. نگفت که کل واحد بسم الله. قرص حالا من نمیخوام نظر نهایی و فتوای نهایی رو در اونجا داده باشیم، میخواییم که همچین راه مسئله رو اجمالاً دورنماش رو روشن کنیم و بگذاریم تا بحث‌های آینده. بنابراین ذبح کردن با مکینه ها و با ماشین‌ها آیا جایزه یا جایز نیست، و مسئله استقبال و مسئله تسمیه و مسئله مباشرت لازمه یا تصویر کافیه هست و مقارنت عرفیه تصمیه کافی است کافی نیست، اینها رو بحث کرد. و اما 26 اون جراحات و صدماتی که ناشی از تصادف ماشین هاست. الان خب بسیار واقع میشه جراحات و تصادف ها و صدمات قادرش از ناحیه ماشین است و موتور است و امثال زالجه. آیا اینا جزء مسئله جنایات عمدیه یا شبه عمده یا خطاست؟ داخل در کدام این هاست؟ یا نه با تفصیل بدیم اگر مقررات رانندگی رو رعایت کرده جزء خطا و شبه خطاست، اگر نکرده عمدن از چراغ قرمز آمده زد به یه ماشین دیگر رو داغون کرد، این نوعی عمده یا شبه عمده. یه ماشین فرق میکنه، یه وقت ماشین مطمئنی بود وسط کار ترمز برید و زد 3 نفر رو کشت، یه وقت از اول که میخواد سوار بشی ماشین ترمزش نمیگرفت، سوار شدی. یک کاری کردی خلاف اعتیاد، میدانستی که اگر کسی بیاد جلو تو پا بذاری و ترمز ممکن نگیری. آیا این قتل عمده؟ شبه عمده؟ قتل خطاست؟ چیه؟ یه بچه خودش انداخت جلو ماشین، اون داخل در کدام؟ ببینید اینا اقسام زیادی داره. الان حوادث رانندگی از نظر فقه اسلامی و از نظر قانون دیات یه مسئله خیلی دامنه‌دار، انواع اقسام قتل عمد و خطا و شبه عمد و انواع اینها، یا جراحات عمدی و شبه عمد و خطا و انواع اینها ممکن در این پیدا بشه. خب اینو باید دقیقا حسابش برسیم. خب یه عده از آقایون میخوان بعدن برن قضاوت کنن، بالاخره نمیشود حکومت اسلامی بدون قاضی، قاضی هم نمیشه بدون اطلاعات کافی. من بذارم بگم امر قضا امر خطرناکیست، آدم با تقوا سراغ امر خطرناک نمیره، وقت امر قضا تو حکومت اسلامی دست کی بیفته؟ یه افراد ناصالح این که نمیشه، واجب کفاییه دیگه. نگر نمیدون همه فقها لمن یثق من نفسه، کسی که اطمینانی به خودش داره واجب کفاییون، و اگر من به کفایه نباشه چی میشه؟ واجب عینی میشه. یعنی اگر قاضی به حد کافی نداشته باشیم وجوب عینی برای یه عده‌ای پیدا میشه. ما نمیتونیم بگیم نرم باید برن. وقتی میرن این مسائل باید روشن کرده باشن. اینا نه تو جواهر هست، نه تو مختلف علامه هست، نه خلاف و مقصود شیخ طوسی، مسائل مستحدثی است که آد بنشینیم و بریم سراغ ریشه های مسائل و ریشه ها رو بیاییم تطبیق کنیم. رد الفروع الی اصول یکی از کارهای مجتهد است، در اینجا باید انجام پیدا کنی. این هم یکی دیگر از مسائل مستحدث. چندم بودیم؟ 26 و اما 27 باز مسئله است محل ابتلا و اون احداث شوارع در بلاده کشیدن خیابان ها. ما نمیتونیم بگیم کوچه های قدیمی باشه ولی زندگی مردم ماشینی باشه. ماشین راه میخواد، جاده جمعیت افزایش پیدا کرد. میخوام بگیم خیابان نباشه، نه. دست بزنیم به ترکیب خانه های مردم، لا یحل لحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، جایز نیست تصرف در اموال مردم. چی کنیم؟ نکشیم؟ نمیشیم. بکشیم، مخالفت کنیم با اون الناس مسلطون علی اموالهم، با اون وقت خسارت چقدر بدیم؟ مطابق عادله روز بدیم، مطابق اون نرخ دولت بدیم. و اگر مدخول کردیم به یه مسجد حسینی اون رو چیکار کنیم؟ مشکل مهمتر میشه. و اگر آمدیم یه کسی بود مال زمان طاغوت یه مسجدی رو انداختن تو خیابون، احکام مسجد چی شد؟ داره یا نداره؟ نجس کردن این تو که از زمینی هست شو بگیم نه دیگه آقای از مسجدیت خارج شد، لا یستق علیه المسجد، هذا شارع ولی مسجد. آیا جنوب میتونه توش متوقف بشود؟ نمیتونه متوقف بشود. اونا یه سلسله احکامیست که به دنبالش پیدا میشود، جایز باشه جایز نباشه. اگر عمل شد به این و به مساجدی برخورد کرد، این مساجد رو تو خیابون انداختن، امروز عبور و مرور ما چه میشه؟ بعضی از بزرگانی گذشته بودن بعد از اینکه خیابان رو کشیده بودن، این کوچه هایی که سابقا بوده اینا رو نشونه کرده بودن، از همون جاهای کوچه ها رد میشدن که به خیابان نخورن. حالا واقعا همه مردم میتونن این کار بکنن؟ کوچه ها رو نشونه بکنن، همه بیاد از اون کوچه های سابق لابلای اون خیابون رد بشن. خب حالا من این جایزم نبود، ایجاد کردن، من چه حکمی دارم؟ من میتونم بگذارم یا نه؟ این خودشون از حاله هست. ممکنه کسی که اصلا حرام این کنه، فرزن فرض میکنه حرام کشیدن یه همچین خیابونی از خانه های من. آیا رفتن من از اینجا چه حکمی داره؟ نمیشود گفت بگیم این خانه با خیابان کشیدن مثل نابود شدن ملکه، ملک از ملکیت افتاد، و دیگه نمیشه بگیم این تکه خیابون ملک زیده است. چون واقع در شارع شده دیگه عرف میگه بطلت الملکیه، این مثل این است یه چیزی رو نابودش کنن، آتشش بزنن. ولو الان زمین هست، اما زمینی که افتاد تو خیابون، این در واقع مثل ملکیست که آتش زد نابود شدیم. بنابراین یه چیزی شده است کم مباهات الاصلیه و من میتونم از اونجا بگذرم. حالا اینا هیچ کنامش ما نظر نهایی در واقع هست فعلا نداریم، فقط صور مسئله و احتمالات مسئله. و اما 28 و 29 سیوم این ستار هم عرض کنم و ببینیم سراغ مباحث کلی. و اما 28 این است که تغییر جنسیت جایز یا نه. در ایام ما معمول شده است، گاهی ممکن است جنس مذکر به مؤنث و بالعکس تبدیل بشه. ولی خیال نکنید هر مردی رو می شود تبدیل به زن کرد و هر زنی رو تبدیل به مرد. یه وقت بعضی ها حوثی به سرشون میاد و زنی نه. اینهایی که تبدیل جنسیت میدن اصلا ساختمونشون با دیگران فرق داره از اول. اینا در طبیعتشون دو جنسیه، یه جنسش آشکاره یکی مخفی. میان جنس آشکار از بین میبرن، جنس مخفی رو ظاهر میکنن. و الا کسی نمیتونه مرد و زن کنه یا زن و مرد کنه. این همون خونساهای قدیم هم که نمیشد کاری به سرشون آورد، حالا پیشرفته طب راهی میشود اونا رو از خونسای مشکل در میاره، یه طرفش میکنه. پس دو جنسی در طبیعتش، یه جنس آشکار یه جنس پنهان. جنس آشکار رو از بین میبرن چون جنسیت پنهان قوی تره داری. همون جنسیت پنهانش قوی تره و اون جنسیت پنهان آشکارش میکنه. اگر جنسیت پنهان ضعیف تر باشه اونم تبدیل جنسیتش مشکله. خب حالا ممکن است مرجعش خود اون شخص انتخاب بکنه. خیلی هستن در ایران زیادی مسئله انجام شده. خب حالا اصل این مسئله جایز تبدیل جنسیت یا نه، این یک. بعد تبدیل جنسیت شد، اگر این در حال زن بودن شوهر کرده بچه هم داشت، حالا تبدیل به مرد شد، خب حکم ازدواجش فسخ میشه، پیداست دیگه. اون وقت مهرش چه میشه؟ مهر سابقش سابقا زن بوده. بچه هایی که متولد شدن اونها رو مثلا در ارث اگر فرق باشد بین ارث متولد من المرأة با متولد من الرجل، اون که فرزندان زنه با فرزندان مرد گاهی ارث هاش فرق میکنه، این بچه ها در اون حالی متولد شدن که این زن بود حالا مرده، چه میشه؟ بالاخره این پدر اون بچه هاست یا مادره؟ تو چون مادر جاری کنی یا چون پدر جاری کنی؟ ببینید این یه چیزی میشود خیلی پیچیده. اگر بخواییم بگیم تو چون مادر جاری کنیم، اینا بگم مادر سایی که مادر نیست دیگه، این مرد شده. پدر باشه از پدر که رحمی ندارد که متولد بشود. به هر حال تغییر جنسیت خیال نیست، تصور نیست، یه واقعیت انجام شده، مکرر انجام شده، الانم انجام میشه. دو جنسی هایی هستن، جنس مخفی دارن، جنس آشکار دارن، جنس مخفیشون رو آشکار میکنن، جنس آشکارشون از بین میبرن، وحی مشت احکام برای فقها ها میذاره دو دست فقها ها که باید بنشینند و احکام این تغییر جنسیت رو مشخص رو باشه. و اما البته این مسئله ارث خودش هم هست، اگر قبل از تقسیم ارث این کار انجام بشه، ارث هنوز تقسیم نشده و این تغییر جنسیت داد لذکر مثل از دل انسیین، حالا این سهم چین بره؟ سهم مذکر بره؟ سهم مؤنث میبره؟ در موقع حیات مرگ مورث، مرگ پدر، این انثا بود، حالا موقع تقسیم ارث مذکره، ارث زن بشه. و اما بیسونه هم مسئله رادیو تلویزیونه که شریدن مثلا غنا از رادیو و تلویزیون و نوار و دیدن صورت اجنبیه در آن جایزه یا نه. نسبت به غناش بحثی نیست، فکر نمی کنم جز بعضی از افرادی که گرفتار اشتباهاتی هستند در بشه که نام میگن نه غنا اگر از آلات بیرون بیاد حرامه، از این جعبه در میاد، از دیوار در بیاد، اگر از دیوار در بیاد حرام نیست، غنا باید حتما از آلات باشه، از آلات این خیاله. غنا اگر از این چوب درخت هم در بیاد حرام. بنابراین مسئله حرمت غناش بحث نیست، اما مسئله دیدن اجنبیه در آن، آیا این مثل نگاه در آینه است که میگن نگاه در آینه به زن حرامه؟ زنی مقابل آینه ایستاده، عکسش افتاده تو آینه، من نگاه به عکس تو آینه کنم، معمول فقها ها اشکال میکنن. عکسش تو آب صاف افتاده، قربه ببینید اون بحث نگاه، بحث نظر، معمولا اشکال میکنن که نگاه تو آینه یا تو آب صاف آیا این همانه یا نه، این مثل عکسه. کسی که نگاه به عکس میکنه نگاه به زن نکرده، نگاه به عکس زن کرده. و خود نگاه به عکس چطوره؟ آیا حرام یا نیست؟ یا شناخته بودن اون زن و ناشناخته بودن اون زن در نگاه کردن متفاوته؟ کدام یک از اینها هست؟ درجه داریم. و همچین اگر آیه سجده و انسان از نوار بشنه، آیه سجده و از رادیو یا تلویزیون بشنوه یا از نوار بشنوه، هل تجب السجده و لا تجب السجده، ادله وجود سجده رو میگیره اینجا رو یا باید از زبان یه انسان بشنوه؟ اگر آیه سجده از این درخت یا از این دیوار مثلا صدای بلند شد، سجده لازم نکدامشه؟ آیا منبع خوندن آیه دخالت داره یا دخالت نداره؟ اینم 29 بود. و اما آخری 30، این 30 هم مال دادگاه ها هست که اگر کسی اقرار کرده به مسئله این و اقرارشو در نوار ضبط کرد، نوار گذاشتن تو دادگاه، حل هادا به حکم الاقرار امنه، باید با زبان اقرار کنه. یا اگر من مخفیانه از این اقرار گرفته بودم، یا مثلا در مراحل بازپرسی، میدونید اقرارهایی که در مراحل بازپرسی میشود تو دادگاه اعتباری بهش نیست، باید از نو تو دادگاه اقرار کنه. حالا اگر نوار اون اینجا گذاشتن چه میشه؟ آیا نوار اقرار یعد اقرارن املا؟ یا کسی هستن اشخاصی وصیت نامشون رو با نوار ضبط میکنن میذارن، در حال حیات و سلامت کامل وصیت میکنه، در نوار ضبط میکنه، آیا این نوار اعتباری داره؟ میدونیم صدای خودشه، آیا این حداقل مثل یه نوشته است؟ چون در وصیت نوشته اعتبار داره، کتابت در وصیت، ما در همه جا کتابت کافی میدونیم، در بیع و شرا هم روی اگر کاغذ امضا بشه ما اون رو هم کافی میدونیم. حالا ولو مسئله کتابت میان فقهای ما محل بحثه، ولی همونهایی هم که کتابت رو در عقود دیگر اشکال میکنن در وصیت قبول دارن. حالا آیا نوار به اندازه کتابت هست، به اندازه نوشتن وصیت نامه هست، یا نوار ارزش وصیت نامه و کتابت هم نداره؟ رامی که از این جوره بگیر. و ها کذا اگر فیلمی گرفته باشن، الافلام به قول عربا، فیلم گرفتن از صحنه جنایت، بیارن تو دادگاه بذارن، قاضی میتونه مطابق این فیلم حکم کنه یا نه اعتباری به فیلم نیست؟ باید شهود میان شهادت بدن با چشم خودشون دیدن، فیلم ممکن است ساختگی باشه، ممکن است سینما باشه، ممکن است فلان باشه. اگر قاضی هم علم از فیلم پیدا بکنه، این از قبیل علم حدسیه، نه علم در مبانی حس. اون اشکالات علم قاضی در اینجا مطرح میشه. خلاصه در اصل زمان گذشته نه فیلمی بوده است، نه نواری بوده، نه اقراری بوده، نه صحنه جنایت فیلم برداری شده، ولی حالا این چیزا پیدا شده. آیا اینا ارزش دادگاه اسلامی داره یا نه؟ خلاصه اینا ارزش قضایی داره یا اینها اموری هست که ارزش قضایی نداره؟ توجه فرمودید؟ این خلاصه 30 مسئله از مسائل مستحدثه که در 4 بخش خدمت برادران عرض کردم. من نمیگم مسائل مستحدثه منحصر به اینهاست، نه، غیر از اینا هم هست، ولی اینا بخش مهم که الان در عصر و زمان ما مورد اطلاعه، بخش مهم این 30 مسئله هست. و مع الاسف اینها مورد بحث زیاد واقع نشده. عده‌ای از بزرگان در کتاب‌های فتوایی فتوا دادن، از جمله در تحلیل الوسیله قسمتی از این مسائل هست. اولا تمام این مسائل مطرح نشده و ثانیا هم چون کتاب فتوایی بوده نمیتوانستن استدلالات و دلائل و نظر مبارکشون رو بنویسن، بنابراین غالبا به صورت غیر مستدل مطرح شده، چون کتاب فتوایی بوده و خود تاثیر هم نداشتن، نه رساله عملیه میخواستن این بنویسن، و به علاوه تمام هم مطرح نیست. و لذا یجب علینا این که اولا بریم سراغ کلیات و مبانی کلیهی که میتواند جوابگو بوده باشد، و ثانیا هم دونه دونه این مسائل سیگانه رو بتوانیم پیاده کنیم و انشاءالله الرحمن ببینیم چه میشه. البته عرض کردم مدت توقف من کوتاهه و من کلیات رو میتونم انشاءالله خدمتتون در این مدت 2 هفتهی که هستم عرض کنم، شاید یه مقداره که از جزئیاتم، ولی مهم از نظر من کلیاته. اونها که پیاده بشه و خودش یک راهی باز میشه به سوی تمام این مسائل. و برای بحث در کلیات چند امر لازمی لمبقی رسم و امورن با چند امر مطرح. الامر الاول، خوب دقت کنید، اینجاها دیگه جاهاییست که باید آیون دقت و عنایت بیشتری. برخورد شیعه و سنی با این مسائل میدونید متفاوت. اهل سنت خودشون راحت کردن، میگن ما میریم سراغ قیاس، نبود استحسان، نه مصالح مرسله، نه صد ذرایه، عمدش این 4 چیز قیاس و استحسان و مصالح مرسله و صد ذرایه که انشاءالله به موقع تفسیر اینها باید دونه دونه گفته بشه، اینا میرن سراغ این بحث. ولی ما مقید به کتاب و سنت نصوصی، ما میگیم اگر از نصوص خاصه نتونستیم در بیاییم باید بیم سراغ نصوص عامه، باید بیم سراغ نصوص کلیه. اهل سنت دارن کفاره یه مطلب رو میدن که افتادن تو این برنامه، و آن این است که اونها اون روزی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسئله حدیث ثقلین رو فرمود، اینی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی، و حدیث متواتر هم از منابع سنی هم از منابع شیعه، اینا گفتن حسبنا کتاب الله، اطرت رها کردن. وقتی اطرت رها کردن خودن به کمبود نفس. معروف است، میگن ابو حنیفه در تمام مسائل فقهی از کتاب طهارت دادیات 25 حدیث بیشتر صحیح برای ثابت نشد. آیا یه فقه از طهارت تا دیات با 25 حدیث میشه درست کرد؟ همه جا کم بوده، بنابراین همه جا باید برن خط قیاس، خط استحسان، خط فلان، اونم قیاس ظنی، استحسان ظنی، مصالح مرسله ظنی. ولی ما به برکت ائمه معصومین و پیروی کردن از حدیث ثقلین این همه احادیث داریم در ابواب مختلف. اگر در این مسائل هم نصوصی دستمون بهش نرسه فکرمون ناراحت نیست، عموماتی داریم، کلیاتی داریم، ما هزاران حدیث از اهل بیت داریم که اونها برای ما اعتبارش ثابت شده. این سراغ اونها بذارید این مسئله من به یه تعبیر دیگه بگم که این تعبیر مهم است از نظر ما، دقت بفرمایید. ما یه نوع اجتهاد قائلیم، اما اهل سنت دو نوع اجتهاد. اجتهادی که ما قائل هستیم میگیم چی؟ العلم للأحکام الشرعیت الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. اجتهاد ما اینی، فقه ما اینی. معنیش این است ما قانونگذار نیست، قوانینی آمده و برای همه چیز الى یوم القیامه احادیث زیادی ما از معصومین داریم. ما من واقعت الا و فیه حکم الهی. آیونی هم که میخوان این احادیث رو بدونن، مرحوم آقای بروجردی این جامع الاحادیثی که از ایشون مونده در مقدمه جلد اول جامع الاحادیث احادیث زیادی نقل شده که ما من واقعت الا و فیه حکم الهی. ما قائل به خلأ قانونی نیست، یعنی همه جا قانون داریم، منتها باید ببینیم دنبالش، پیداش کردیم عمل میکنیم، نشد به احکام ظاهری و اصول عملی عمل میکنیم، بالاخره دستمون به حکم ظاهری یا حکم واقعی بند. کار فقیه ما استخراج قانونی، استخراج قانون. ما خلأ قانونی قائل نیستیم، ما قانون گذاری نمیکنیم. مجلس شورای اسلامی ما هم قانونگذاری نمی کنه. قانونگذاری مجلس یعنی تطبیق اون کلیات بر جزئیات، نه معنیش مقابل کتاب و سنت قانونی وضع کردن. این که از مسیر شورای نگهبان می گذره برای این که ببینن مجلس درست تطبیق کرده یا نکرده. اینا ممکن است همه شما متخصص در این مسائل نباشند، باید از مسیر یه عده متخصص رد بشه که ببینن تطبیق شده یا نشده. پس ما چیزی به نام قانونگذاری در واقع نداریم، تطبیق قوانین، و ما استخراج قوانین الهیه میکنیم نه وضع قانون. ولی اهل سنت دو رقم اجتهاد دارن. یه اجتهاد دارن مثل ما در اونجایی که دستشون به نصوص کتاب و سنت برسه، اما اونجایی که دست اهل سنت به نصوص نرسه تصریح کردن خیلی هاشون ما لا نص فیه لا حکم فیه. دقت کنید، ما لا نص فیه لا حکم فیه، یعنی اصلا خدا قانونی تو مسئله نداره. اینجاست که اجتهاد نوع دوم درست میشه، فقیه اونا باید قانون گذاری کنه. الیاذ بالله بره کمک خدا. و این دینی که دارای کمبود قانونه و به تعبیر امروز ما خلأ قانونی داره، باید دست توسل به دامن مصالح مرسله و قیاس و استحسان و امثال ذالک بزنه و قانون گذاری کنی. و هر قانونی به ذهنش، به ظنش، به گمانش درست آمد و وزکت، خدا پای اون قانونو امضا می کنی. پس معنیش کنیش ببینید نهج البلاغه علی علیه السلام در خطبه 18، خطبه 18 حتما آقایون که ندیدن امشب ببینن، داد علی علیه السلام بلنده. خدا دین ناقصی نازل کرده، از اینها کمک کرده که دین ناقص رو کامل کنن. اینها شرکا الله هن در وضع قوانی. اینها معتقده، تصریح میکنه. حالا ما اینا رو در مباحث اجتهاد و تقلید مفصل گفتیم در درس خارجی، اینجا جاش نیست، ولی فقط یه اشاره کنم. اونا دو رقم اجتهاد قائلن، یه اجتهاد عامیست که ما هم میکنیم، استنباط الاحکام شرعیت الفرعیه ان ادلت هر ترسی، اونجایی که نصوصی. اما اونجایی که لا نصفی لا حکم فی، واقعه خالی از قانون. وقتی خالی از قانونه، فقیه با داستین بالا بزنه قانون وضع. با چی؟ با زن، گمان، آیا مصلحت داره یا نداره، سرگفتی دارای مصلحت یا دارای مصلحت نیست. تو به گمانمون مصلحت داره، هر سرگفتی رو تصویب میکنه، فقط خدا هم پاش امضا میکنی. این تصویب که در اصول و فقه خوندی اونا قائل به تصویب هم، منی همینه. و قانونگذاری اونها از قانونگذاری دنیای امروز خیلی عجیب تره. در دنیای امروز تو مملکت یه منبع قانونگذاریه، همه این نماینده ها جمع میشن تو یه مملکت یه قانون وضع میکنن. در دنیای امروز اونایی که قائل به کتاب سنت نیستن، اما این کل فقیه میتونه قانون بذاره. در یه ده چهار تا فقیه چهار نظر دادن، همه حکم الله، همه تصمیم، همه قانون، قانون واقعیه نه ظاهری. ببینید که کفاری باید داد کسانی که حدیث ثقلین عمل نکردن، در کجا افتادن. پس الیوم اکملت لکم دینکم که شد، دینی که قانونش کامل نیست، خلع قانونی داره، این کجا اکمال دینه، کجا اتمام دینه. پس حدیث حجت الوداع که فرمود ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیئن یباعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عنه. هر چه گفتنی بود گفت، هر چه تا روز قیامت لازم دارید گفتم. پس اینا چی میشه؟ بنابراین نتیجه بگیرم، این بحثی بحثیست خودش دامنه دار، اشارهی کردم و بگذرم. بحث در این است که برخورد علمای اهل سنت با این مسائل برخورد قانونگذاریست در مسئلهی که خلع قانونی، ولی برخورد ما برخورد استکشافه. ما معتقدیم تا دامنه قیامت همه چیز قانون، یعنی بیمه هم در اسلام قانون. یه مسائلی است که امروز هنوز مستحدث نشده، 100 سال بعد مستحدث میشه، اینا هم قانونش در اسلام پیش بینی شده. ما معتقد به خلأ قانونی نیست. بنابراین ما زحمت داریم تو این مسائل، کارمون مشکله. باید بگردیم کتاب و سنت و ادله اربعه که داریم، از اونها حکم الهی اینها رو در بیاریم. ما نمیتونیم بنشینیم به زن و جمان خودمون یه قانون برای بیمه، یه قانون برای تصادف، یه قانون برای تغییر جنسیت، یه قانون برای چی، یه قانون برای چی قرار بدیم. ما خلق قانون قائل نیستیم، ما حق قانون گذاری نداریم. ما مستکشفیم، مجتهد یعنی مستکشف به نسبت الالحکام. مجتهد نه منش قانون وضع کنیم، مگر خداوند احتیاج به کمک داره. ما میگیم توحید یه شاخش توحید قانونگذاریه، توحید شاخهای زیادی داره، یکی از شاخهاش توحید قانونگذاری. قانونگذار فقط در عالم خدا، فقط. مجلس شورای ما هم، شورای اسلامی هم کشف قوانین رو تطبیق میکنه، کارش عرض کردم. ولذا از مسیر شورای نگهبان میذاره، و الا اگر حق قانونگذاری داشتن چی نیازه که از مسیر شورای نگهبان بگذرن. خب پس امر اول که یکی از پایه های بحث روشن شد، که برخورد ما برخورد استکشاف از ادله است. ما همون ادله اربعه رو بهش رفع داریم، از همون هم به برکت حدیث ثقلین و به برکت تعلیمات اهل بیت، از همون ادله اربعه تمام این فروع به راحتی بیرون میاد. انشاءالله ملاحظه این نمونه هاش حد اول خواهید کرد. و اما امر ثانی رو من شروع میکنم، یه 2 دقیقه مونده به آخر وقتمون، این رو مطرح میکنم که روش فکر کنید. و آن این است که ما معتقدیم که زمان و مکان در اجتهاد مؤثره. بیانی است که امام ظاهر قدس سره هم فرمودن، دیگران هم میفرمایند. آیا این معنی چیه زمان و مکان مؤثر در اجتهاد؟ یعنی این که میگیم حلال و محمدین حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه، یعنی این درست نیست؟ یعنی زمان باعث تغییر حکم میشه، مکان باعث تغییر حکم میشه یا نه؟ موضوعات عوض می شود که احکام عوض می شود. با گذشت زمان خیلی موضوعات عوض می شود. با تغییر مکان خیلی موضوعات عوض می شود. وقتی موضوع عوض شد حکم عوض می شود. مثلا تخم مرغ در این شهر با وزن می فروشند. در چیزی که موضوع نست ربا هست، درسته؟ پس اگر کسی تخم مرغ در این شهر اصفهان که با وزن می فروشند بیاد با تفاوت بده، یک کیلو تخم مرغ خوب بده، دو کیلو تخم مرغ متوسط بگیره، رباست، حرام. اما یه شهری معدوده در اونجا با شماره تخم مرغ میده، اگر کسی 9 تا بده 10 تا بگیره، آیا شرعن اشکال داری؟ نه. پس مکان در اجتهاد اثر است. چرا؟ چون موضوع عوض شد، نه حکم اله. حکم این است: المکیل و الموزون یجری فیه ربا و المعدود لا یجری فیه ربا. یه مکانی تخم مرغ معدوده، یه مکانی موزونه. اونجا که موزون است اونجا ربا درش جاری میشه، اونجا که معدود. یا اگر زمان اینطور شد، من یادم از سابقه برین در محیط ما که اینطور بود، در اون زمان تخم مرغ معدود بود، کیلویی هیچ کس خرید فروش نمی‌کرد، زمان معدود. اما زمان عوض شده، نه کیلو موزون شد. در اون زمانی که معدود بود ربا در آن جاری نبود، امروز که مکیل و موزون شده ربا در آن جاری. حکم کلی الهی در ربا عوض نشد، آنچه عوض شد موضوع بود. این یه اشاره کوتاهی بود، شرح مفصلی انشاءالله. تأثیر زمان و مکان در اجتهاد شرح مفصلی داره که قسمت مهمی از این مسائل سیگانه رو از این راه میتونیم وارد کنیم. انشاءالله فردا بحثش رو خواهیم کرد.